أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در جهات مختلف مربوط به قلمرو ضرر در قاعده لا ضرر بود. سه جهت تا اینجا مورد بررسی قرار گرفت. جهت چهارم درباره شخصی بودن یا نوعی بودن ضرره. این که لا ضرر حالا طبق مبنای مشهور دلالت بر نفی حکم ضرری میکنه، این ضرر آیا ضرر شخصی منظوره یا مطلق ضرر، اما از شخصی یا نوعی، و یا اساسا تفصیل در مسئله وجود دارد؟ طبق مبنای ما هم که خب بالاخره این مسئله جای بحث داره. ضرر نوعی یعنی ضرری که در اون نوع مردم ملاک هستند، ضرری که به نوع مردم متوجه بشه. لذا ممکن است در برخی زمانها و برای برخی اشخاص یه چیزی ضرری نباشه، ولی همین که برای نوع مردم ضرر باشد کفایت میکنه. برای همینه که در ضرر نوعی به اختلاف اشخاص و حالات تغییر نمیکنه. اما در ضرر شخصی ملاک اشخاص هستند. به همین جهت به اختلاف اشخاص و حالات تغییر میکنه. ممکنه چیزی برای شخصی ضرر نداشته باشه ولی برای دیگری مضر باشه، یا برای یک نفر در یک حالی ضرر نداشته باشه ولی در حال دیگر برای همون شخص مضر باشه. به هر حال معنای ضرر شخصی و نوعی و تفاوت بین اونها روشنه. حالا بحث در این است که قاعده لا ضرر شامل مطلق ضرر یعنی هر دو قسم ضرر که گفتیم میشه، یا درش ملاک ضرر شخصیه، یا باید تفصیل داده بشه در مسئله. خب طبق مبنایی که ما در باب لا ضرر اختیار کردیم، این واضحه که ملاک ضرر شخصی است، برای اینکه طبق معنای مورد نظر ما لا ضرر نفی میکند ضرر به نفس و ضرر به غیر را از حیث حکم تکلیفی و وضعی، یعنی هم اون رو حرام میکنه و هم نافذ نمیداند. بهرن وقتی بحث در ضرر بر نفس و ضرر بر غیره، جز شخصی بودن نمیتونیم تصویر دیگری از این ضرر ارائه بدیم. اما طبق مبنای مشهور این بحث قهرن گسترده تره و نیاز به گفتگو داره. به همین جهت بین اعلام هم در این باره بحث و گفتگو شده. در این که ضرر شخصی در عبادات و معاملات، ضرر شخصی به اصطلاح معتبر است، ظاهرا اختلافی وجود نداره. در عبادات اگر هم حالا اختلافی باشه که حالا اونم جای بحث داره، در محدوده معاملات که اشاره خواهیم کرد، ظاهر کلمات مرحوم شیخ و بسیاری از اتباع مرحوم شیخ این است که ملاک در قاعده لا ضرر، ضرر شخصی است. دو دلیل بر این مدعا می توان ذکر کرد. دلیل اول این که خب به طور کلی حکم تابع تحقق موضوعه، یعنی هر وقت موضوع محقق شد حکم هم محقق میشه. حکم در اینجا منظور نفی حکم ضرری است. در قاعده لا ضرر حکم عبارت از نفی حکم ضرری است. موضوع هم خود ضرره. پس در واقع در قاعده لا ضرر رفع حکم ضرری میشه، که این در واقع متضمن یک حکم و یک موضوعه. موضوعش عبارت از ضرره. اگر موضوع عبارت از ضرر باشه، این جز با شخصی بودن ضرر سازگار نیست. برای اینکه تا این موضوع محقق نشه، حکمش که عبارت از رفع ضرر یا رفع حکم ضرری باشه ثابت نمیشه. ضرر چه زمانی محقق میشه؟ وقتی که نسبت به شخص لحاظ بشه، یعنی هر جا نسبت به شخص، در هر حالی نسبت به شخص ضرر محقق شد، حکم هم ثابت میشه. نفی حکم ضرری ثابت میشه یا رفع ضرر ثابت میشه.
یه جورایی مصادره مطلوب نیست.
نه،
ما اول اومدیم فرض گرفتیم که ضرر شخصیه، میگیم حالا
نه 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 شخصیه. میگیم ما یه موضوع داریم یه محمول داریم. موضوع ما ضرر است، محمول ما رفع است. مثلا از ضرر و مرفوعون. خب تحقق این موضوع تا پیش نیاد، تا این موضوع محقق نشه، حکم که رفع باشه ثابت نمیشه. خب اگر فرض کنید این تکلیفی که متوجه این شخص شده بخواد محقق بشه و ثابت بشه، تا موضوعش محقق نشه این تکلیف معنا نداره.
یه که ما ضرر شخصی رو یعنی خود مصادره مطلوبه. اگر اینجا ضرر نوعی موضوع باشه، خب وجود ضرر نوعی خودش تحقق موضوعه. یعنی همین که نوعا اینجا ضرر وجود داره، موضوع محقق.
نه، یه نکته رو شما دقت کنید. فرض اینه این تکلیف متوجه این شخصه. خیلی خوب.
ممکنه موضوعی ضرر نوعی
باشه. نه نه نه، این تکلیف این تکلیف متوجه این شخصه، یعنی میخواد گریبان این شخص رو بگیره. خب در چه صورتی گریبان این شخص رو میگیره؟ وقتی موضوعش محقق بشه. موضوعش چه زمانی محقق میشه؟ موضوعش وقتی محقق میشه که این ضرر متوجه او باشد.
ما بگیم هر وقت ضرر نوعی وجود داشت تکلیف متوجه این شخص میشه، این چه اشکالی داره؟
اشکالی نداره.
یعنی
ولی
این استدلال اینجوری نیست که بگیم تا ضرر محقق نشه، خب ضرر رو شما شخصی به فرض گرفتید، خب تا ضرر شخصی
فرض نگرفتیم.
یعنی
میگیم توجه تکلیف و ثبوت حکم به نوعی مساوی با شخصی بودن ضرر.
خب اگر این دلیل نیه، این مدعا. خب حالا دلیل این مدعا چیه؟
خب حالا فرض کنید شما این دلیل رو نمیپذیرید. دلیل دومی هم داریم. دلیل دوم این است که لا ضرر در مقام امتنان وارد شده. امتنان اقتضا میکند رفع به لحاظ حال اشخاص باشه، به لحاظ خود اشخاص باشه. اگر رفع حکم از یک شخص بشه به لحاظ شخص دیگر، این نسبت به او امتنان نداره و این مقتضای عرض به حضور شما رفع ضرره. پس شخصی بودن با امتنانی بودن سازگاره. اگر ما به اصطلاح این رو نوعی بدانیم، امتنانی در حق این شخص نخواهد بود، مثل لاحرج که در اون حرج شخصی ملاکه نه حرج نوعی. اینجا هم عرض به حضور شما،
اول باید ثابت کنیم که دلیل امتنان، امتنان به شخص، اینو ثابت کنیم، شاید امتنان به نوعه،
یعنی امتنان به امت،
امتنان به امت که اتفاقا ظاهر همه. اگه این باشه پس امتنان به شخص،
امتنان ببینید ظاهر اینه، این امتنان نسبت به امت هست، اما نه برای نوع امت. مثلا این که فرض بفرمایید که برخی تکالیف در امتهای پیشین ثابت بود که در این امت برداشته شده، خب این درسته به یه معنا در قیاس با سایر امتها این یه امتنانیه برای این امت، ولی امتنان برای این امت به لحاظ افراد و اشخاصش، نه به لحاظ نوع. بنابراین امتنانی بودن باید در مورد اشخاص هم حفظ بشه. اگر ما میخواییم بگیم امتنانیه، بالاخره باید نسبت به اشخاص هم این حالت امتنان وجود داشته باشه.
امتنانی معمولا نسبت به اغلب امتنانی، نسبت به بعضی ممکن امتنان نباشه، یعنی برای اونا لطفی نداره.
نه، این که نسبت به بعضی یا اون به خاطر شرایط خاص اونها، اون یه بحث دیگه است. ولی در قالب هم که میگیم، یعنی میگیم به هر حال این نسبت به اغلب اشخاص این حالت امتنان رو داره. بله، اگر شما مثلا فرض بفرمایید بگید اصلا تکالیف به نحو خطابات قانونی جعل شدن و اصلا انحلال رو در تکالیف نپذیرید، اون یه بحث دیگه است، اون حالا اساسا یه تفسیر دیگری باید براش بشه. ولی اگر ما انحلال تکالیف را قائل شدیم، دیگه امتنان در مواردی که ما ادعا میکنیم این مثلا حکم امتنانی یا این تکلیف امتنانی است، باید به لحاظ اشخاص و حال اونها در نظر گرفته بشه و این با شخصی بودن سازگارتره تا با نوعی بودن. نمیگه مثلا اونجا امکان امتنان یا تصویر امتنان ممکن نیست، میگیم این با این سازگارتره، با شخصی بودن سازگار داره. حالا اگر دلیل اول رو هم شما نپذیرید، بالاخره این دلیل، مثلا این دلیل رو مرحوم آقای بجنوردی در قواعد فقهیه گفته، جلد 1 صفحه 237، فی الجمله به اصطلاح دلیلی است که
اگه هیچ دلیلی هم نباشه اصل با شخصی بوده، یعنی بین نوعی و شخصی اگر شک کنیم، اصل اصالت اصلا میکنه که شخصی باشه.
به چه دلیل؟
یعنی که دلیل رفته روی شخص دیگه، یعنی رفت وقتی میگه یه دلیل میگه ضرر، حالا ما شک میکنیم نوعی رو اراده کرده یا شخصی، خب این ظاهرش اینه که شخصی، یعنی بدون هیچ دلیلی.
نه دیگه، اگر باز همونجام اگر خطاب را قانونی بدانید،
حالا اون یه مبنای دیگه،
آره، اما همونجام مشکله دیگه،
دلیل بدون هیچ دلیل خارجی اقتضا میکنه که این
اینم میشه گفت. اگر از حضور شما این ادله رو نپذیریم، شک کنیم، حالا شاید بتونیم بگیم اصل اینه که ملاک ضرر شخصی است. خب پس به این دو دلیل میتونیم ادعا کنیم در لا ضرر مدار بر ضرر شخصی است نه نوعی. اینجا یک اشکالی مطرح شده که ضرر در عبادات شخصی است اما در معاملات نوعی است. چرا؟ چون فقهای بزرگوار و از جمله خود شیخ رحمت الله علی در بحث خیار قبن و عیب به لازرر استناد کردن، در حالی که معامله قبنی گاهی اساساً به لحاظ اشخاص ضرری نیست، در برخی موارد این اتفاق میفته. بعد چند مورد رو مثال میزنن، حالا آدرس خود شیخ هم من یادم نرفت بگم، اینو در بحث خیار قبن یه مطلبی شیخ فرموده که برخی از این نتیجه گرفتن، پس معلوم میشه در معاملات مسئله ضرر نوعی ملاک، نه ضرر شخصی. مکاسب جلد 2 صفحه 275. ببینید، یکی از اون مواردی که مثال میزنن اینه، میگن اگر کسی چیزی را از دیگری بخره و در اون خرید مغبون شده باشه، اما زمانی که قبن ظاهر می شود قیمت بالا رفته باشه، اینجا اگر ملاک ضرر شخصی باشه هیچ ضرری محقق نشده، برای اینکه الان اون چی که اون خریده چند برابر قیمتش بالا رفته، ولو در وقت خودش گرون خریده. اینجا در واقع اونی که خسارت دیده قابله، مغبون فایده هم برده. خب اینجا به حسب نوع این معامله ضرری است، اینجا به حسب نوع ضرر وجود داره، اما برای این شخص ضرری نیست. این نشون میده چی؟ آره، اگر ملاک ضرر شخصی بود نباید قائل به خیار می شدن، در حالی که اینجا قائل به ثبوت خیار شدن، و این نشون میده که در معاملات اون چه ملاکه ضرر نوعیست نه ضرر شخصی. این یه نمونه. در شفعه هم همین بحث رو مطرح کردن که اگر شریک سهمش رو یه انسان خوب و مؤمن و نیکوکاری بفروشه، اینجا اگر ملاک خود این عقد باشه این شخص متضرر نشده، ولی اگر نوع ملاک باشه این شخص متضرر، یعنی متضرر محقق شده. خب اینجا شفعه ثابته، ولی ثبوت شفعه به حسب نوع و ضرر نوعی به اصطلاح قابل قبوله، چون اصلا ضرر شخصی وجود نداره. لذا با توجه به این امثال این نمونه ها برخی ادعا کردن پس در معاملات ضرر نوعی ملاکه، اگر ما بپذیریم در عبادات ضرر شخصی ملاکه که ظاهرم همینه، در عبادات ضرر نوعی ملاک است. خب این یه اشکالی است که بالاخره برخی مطرح کردن. مرحوم آقای خویی به این اشکال جواب داده، می‌فرماید اساساً حکم به خیار در این مورد و همچنین ثبوت شفعه به دلیل لازرر نیست، بلکه به دلیل خاص این حکم ثابت شده. اون دلیل خاص چیه؟ چون ببینید مرحوم خود مرحوم شیخ و یه جمع دیگری از فقیهان برای ثبوت خیار به لازرر استناد کردن. خب در صورتی میشه به لازرر استناد کرد که ملاک ضرر نوعی باشه نه ضرر شخصی، چون قطعا ضرر شخصی اونجا وجود نداره. مرحوم آقای خویی میگه این اساسا ربطی به لازرر نداره، دلیل ثبوت خیار چیز دیگریست. چیه؟ میگه در مورد معامله قبنی که حکم به خیار شده، این در واقع به دلیل تخلف شرطه. چون در معاملات عقلایی یک شرط ارتکازی وجود داره و اون این است که عوضین از نظر ارزش مالی مساوی باشند. اگر یکی از اینها کمتر از دیگری باشه، این با اون شرط ارتکازی منافات داره. لذا در مثال مورد نظر اگر خیار ثابته، در واقع به خاطر تخلف شرط، نه به خاطر قبن. این دلیل. در مورد شفع هم ایشون میگه ثبوت شفع در این مورد به دلیل روایات خاصی است که در باب شفع داریم و اینکه لا ضرر هم در لا بلای روایات مورد توجه قرار گرفته، این در واقع یه دلیل مستقلی نیست که ما به استناد این بخوایم ملاک را ضرر نوعی قرار بدیم. پس این دو مورد را، حالا یه مورد دیگه هم هست که دیگه مثل همون مورد خیار قبل در اولی، این دو مورد را ایشون میگه، این دو مورد رو ایشون میگه بالاخره اینجا اصلا ربطی به مسئله لا ضرر نداره و رضا ما از این نمیتونیم استفاده کنیم در معاملات ضرر نوعی ملاکه. مصباح الاصول جلد 2 صفحه 534. چی؟
وقت لازره در اون مواردی که ضرر شخصی محققه، اونجا میتونیم باش خیار ثابت کنیم دیگه. یعنی آقای خویی اونجا رو که قبول داره.
نه، شما از دید مستشکل داری میگید یا پاسخ رو؟
همین اشکالی که آقای جوابی که آقای خویی داده.
خب
میگم ایشون که دلیل دیگه آورده برای خیار، اون مواردی که ضرر شخصی محققه، خیار قبل میتونه دلیل خیار باشه؟
بله، نه اصلا ایشون کلا میگه ملاک ضرر شخصیه. الان فعلا در مقام نفی استناد خیار قبل به لا ضرر داره این حرف رو میزنه و اینکه این نمیتونه نتیجه بده که پس ضرر ضرر نوعیه در باب معاملات. در مقام نفی اون و نوعی بودن ضرر داره اینو میگه، میگه این استناد به لا ضرر نیست. در یکی استناد به خیار، به تخلف اون شرط ارتکازیه، در دیگری هم به خاطر روایاته، این ربطی به لا ضرر نداره تا این نتیجه گرفته بشه. خب حالا این اشکال، این یعنی این جوابی که مرحوم آقای خویی به این اشکال دادن، آیا میتونه مسئله را حل بکنه؟ به نظر میرسه که خب این که خیار قبل را ما به یه عنوان غیر از فرض به حضور شما قبل برگردانیم و این رو در واقع معالن به خیار تخلف شرط بازگردانیم، این خلاف فهم عرف و به اصطلاح اون چیزیست که عرف از این دوتا خیار تلقی میکنه. این در واقع با اگر بخوایم رفتار عرف رو در باب معاملات تحلیل بکنیم، این مطلب آقای خویی با اون سازگار نیست. در مورد خیار قبل اصلا اون چی که در به اصطلاح بین عرف انسان مشاهده میکنه اینه که منظورشون از شرط یه شرطیست که در متن عقد ذکر میکنن، چیزی به نام شرط ارتکازی در بین اونها مشاهده نمیشه و در جایی هم که قبل پیش میاد بالاخره همون تفاوت و ضرری که یکی از دو طرف معامله متحمل میشه مد نظره. این به نظر میرسه یک تحلیل غیر عرفی است که با ماهیت رفتار عرف سازگاری نداره. این اولا. ثانیا، اساساً حتی اگر ما این فرمایش مرحوم آقای خویی را هم بپذیریم، این باعث نمیشه این معامله ضرر شخصی درش نباشه. ببینید یه وقت ما یه معامله رو فی نفسه مورد بررسی قرار میدیم با قطع نظر از عوارض و تباری و شرایط خاصی که پیش میاد، یه وقت معامله رو به لحاظ بعضی عوارض و تباری مورد توجه قرار میدیم، این معامله فی نفس ضرری است، در وقت خودش هم ضرری بوده، بالاخره جنس رو گرون خریده، حالا اگر بعدن یه شرایطی پیش آمد و دوایی تازه‌ای پیدا شد و مثلا قیمت بالا رفت و این ضرر نکرد، خب این یک امر حادث و جدیدیه، بالاخره ضرر شخصی در اون زمان محقق شده، لکن این ضرر شخصی بعد به واسطه ارتفاع قیمت جبران شده. فرق است بین عرض به حضور شما تحقق ضرر شخصی و جبران اون به دلیل دیگر، به دلیل مثلا شرایطی که پیش آمده. بنابراین این به اصطلاح شرایط تازه‌ای که پیش آمده این منافاتی با تحقق ضرر شخصی نداره. حالا اینکه خیار ثابته یا نه، عرض به حضور شما، خب میتونه خیار ثابت باشه، خیار قبلم ثابت باشه و مستند به لازرر هم باشه، بالاخره ضرر شخصی اونجا محقق شده، این منافات نداره که حالا یه معامله‌ای که در زمان خودش ضرر شخصی درش پیش آمده در عرض به حضور شما بعد از اون زمان
جبران شده با چیز دیگه،
با یه چیز دیگری جبران شده باشه.
بله
بله. لذا در همین مورد هم که برخلاف تصور مستشکل که میخواد بگه پس این معلوم میشه ضرر ملاک در معاملات ضرر نوعیه، نه، اینجا ضرر شخصی هم قابل تصویره. بنابراین پاسخ اول مرحوم آقای خویی بر این اساس استوار شده که پذیرفته اینجا ضرر شخصی وجود نداره، لذا تلاش کرده دلیل خیار را یه امر دیگری قرار بده. اما ما عرضمون اینه که اینجا میشه تصویر ضرر شخصی کرد. اما در مورد شفعه، در مورد شفعه هم همینطوره، در مورد شفعه درست روایات داریم، اما بالاخره میخواییم ببینیم آیا اون ضرر برای شریک قابل تصویره یا نه. ولو این انسان بسیار خوبی هم باشه، به هر دلیل این که کسی حق این رو داشته باشه که اون سهم را خودش بخره و چنانچه این حق از او گرفته بشه، این برای او ضرر محسوب میشه، ولو اینکه او بهترین انسان هم باشه. پس ثبوت شفعه در واقع بر این اساسه که ضرر شخصی متوجه شفیع نشه. اینکه حالا ما بگیم اینجا روایات و اساس تحقق ضرر شخصی را در چنین فردی به اصطلاح نپذیریم، نه، این وجهی نداره، این کاملا قابل تصویره و خوب بودن و بار بودن انسان موجب نمیشه که اون دیگری متضرر نشه، بهتر پیغمبر خدا هم که باشه، حالا اون یه امر دیگه است، ولی در هر حال این به اصطلاح در این مورد هم ضرر شخصی محققه. پس بنابراین در این مواردی که مطرح شد تو بر اساس اون نتیجه بگیرن پس در معاملات ضرر نوعی ملاکه، این موارد هیچ کدام دلیل بر این مطلب نمیتونه باشه. به علاوه یه نکته دیگری که توجه به اون در واقع میتواند ما را به این جهت نزدیک بکنه که اینجا ضرر شخصی ملاکه در باب معاملات نه ضرر نوعی، اینه که بالاخره اگر ما لازرر رو، ادله لازرر رو، فرض ما اینه طبق مبدأ مشهور داریم میگیم دیگه، اگر ادله لازرر رو ملاحظه بکنیم نمیتونیم دلیل یا ادله لازرر را دوچار دو به اصطلاح معنا و تفکیک بین دو قسم از اقسام متعلقات ضرر قرار بدیم. ببینید بگیم مثلا ادله لازرر، یعنی اینجوری بگیم ادله لازرر اقتضا میکنه در عبادات ضرر شخصی ملاک باشه اما در معاملات ضرر نوعی، این با ظاهر ادله سازگار نیست. ظاهرش اینه که بالاخره اگر ضرر ملاکه یا هر دو باید شخصی باشه یا نوعی، وجهی برای این تفکیک و تفصیل وجود نداره. هرچی که مصداق ضرر باشه طبیعتاً طبق نظر مشهور مرفوعه. خب اون چه که با لازرر به عنوان امتنان بیان شده، خب این باز اگر به لحاظ اشخاص دیگه فرق بین عبادات و معاملات نمی کنه. یعنی شما نمیتونید بگید مثلا در عبادات اشخاص مورد امتنان قرار گرفتن، در عبادات نوع، در معاملات نوع مردم مورد امتنان قرار گرفتن. پس چنه هر دو دلیلی که برای شخصی بودن ضرر اقامه کردیم اقتضا میکنه فرقی بین عبادت و معامله نباشه. اینم یک شاهد و دلیل دیگر بر این که ملاک در اینجا ضرر شخصی است. خب میمونه فقط یه مطلب. پس تا اینجا نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد در جهت سوم، نتیجه بحث این شد که ضرر در قاعده لازرر ضرر چیه؟ شخصی است. دلیل بر این هم اقامه شد. اشکالی هم که در این رابطه ذکر شده بود پاسخ دادیم و معلوم شد که فرقی بین عبادت و معامله از این جهت نیست، هم در ضررش، هم در عبادت، هم در معامله ملاک ضرر شخصی است. حالا ببینیم آیا شیخ هم به اصطلاح این چنین کرده؟ یعنی شیخ هم واقعا بین ضرر، بین عبادت و معامله فرق قائل شده؟ شیخ در باب وضو یه مطلبی رو گفته که شاید بعضی در مواجهه با اون مطلب گمان کنن شیخ بین معاملات و عبادات تفصیل داده، در حالی که مسئله اینطور نیست. ببینید در باب وضو یه بحثی است که اگر کسی نیازمند آب برای وضو گرفتن باشه و این آب لا یمکن تحصیله الا به اضعاف قیمت، یعنی چند برابر متعارف باید پول بده تا این آب را بخره برای وضو گرفتن. خب اونجا عرض به حضور شما، مرحوم شیخ یه مطلبی دارن، گفتن که اگر این ضرر به لحاظ این شخص به اصطلاح مورد توجه قرار بگیره اینجا و این شخص هم براش ضرر نداره، یعنی ضرر مالی نباشه، این باید بپردازه و وضو بگیره، ولی اگر برای اون شخص امکان این که این پول رو بپردازه نباشه، به اصطلاح لازم نیست این پول رو بپردازه و با اون آب وضو بگیره. فقط در مورد اولی گفته بله، این که میگیم ضرر ملاک نیست، ضرر شخصی ملاک نیست، این باید توجه داشت که به حد حرج نرسه، چون اگه در مورد او به حد حرج برسه طبیعتا تکلیف،
یعنی ضرر شخصی ملاک هست دیگه، چون برای او ضرر نیست،
همین دیگه،
نوعی نیست، شخصیه،
شخصیه، ولی اگر به حد حرج برسه، ولو بله اگر به حد حرج برسه این تکلیف از او برداشته شده. خب میگن این که شیخ اونجا در باب وضو تفصیل قائل شده بین معامله و عبادت، این نه از باب این است که ایشون به طور کلی در باب معاملات ضرر نوعی رو ملاک میدونه، در باب عبادات ضرر شخصی، چون عرض کردیم ایشون قائل به اعتبار ضرر شخصی است مطلقا. پس دلیل اینکه اینجا این کار رو کرده چیه؟ میگه اینجا در واقع کأنه از قاعده خارج شده، اونم به دلیل روایات خاصی که در مسئله وجود داره. نه نه نه، ببینید روایت که ما اینجا داریم اینه، صحیحه صفان، سألت ابوالحسن علیه السلام عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاه و هو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضا به بمئة درهم او بألف درهم و هو واجد لها يشتري و يتوضا او يتيمم. میگه صفوان از امام علیه السلام درباره مردی پرسیدم که نیاز به وضوء داره برای نماز و آب نداره، منتها یه مقدار آب یافته که هم یه مقدار برای وضو گرفتن، که این مثلا 100 درهم یا 1000 درهم و او پولشو داره، آیا لازمه بده که این آب رو بخره وضو بگیره؟ حضرت فرمود یا تیمم کنه، حضرت فرمود قال لا بل یشتری، قد اصابنی مثل ذلک فاشتریت و توضعت و ما یشتری به ذلک مالون کس. این در کافی جلد 3 صفحه 74 حدیث 17، من لا یحضر جلد 1 صفحه 23 حدیث 71، تهذیب جلد 1 صفحه 406 حدیث 1276، وسائل جلد 3 صفحه 389 باب 26 از ابواب تیمم. خب اینجا الان روایت دیگه ایم البته به اصطلاح اینجا ذکر شده، ولی ظاهرش اینه اینجا در باب وضو که انه این ضرر مالی ملاک درش چیه اینجا؟
این تفصیلی که شیخ داده بود شخصی، حالا توی این روایت شخصی تفصیل داده نشده، گفته بخره نه گفته پول دار.
خیلی خوب، منظور همینه. میگه اینجا که انه ضرره به اصطلاح شخص، نه اینجا میگه این شخص، اینجا این شخص اگه میتونه این رو بخره بله، و کاری به اصطلاح نوع نداشته باشه، در حالی که نوعا مردم اینجا نمیتونن چیز بکنن. ببینید نه، در باب به اصطلاح این الان در این حال بحث اینه که آیا در این حال این ضرر هست یا نیست، درسته؟ تنه میخواد بگه در باب وضو این الان تکلیف برداشته نشده، دقت میکنین؟ تکلیف وضو برداشته نشده، در حالی که اگر ملاک ضرر بود اینجا ضرر محقق شده.
اون طبق تفصیلی که شیخ داده بود که اگر غنی باشه،
نه خب بحث همینه، شیخ چرا این کارو کرده؟ اگر ملاک ضرر شخصی باشه،
چون ملاک ضرر شخصی این تفصیل داده گفته که این اگه پولدار باشه
این که ضرره، منتها این که ضرره، قطعا ضرره بابا، برای اینم ضرره، منتها این تحملشو داره. آقا اگر یه آدم پولداری جنس یه تومانی رو بره 10 تومن بخره این ضرر نیست؟
اگه نوعی بود چی؟ نوعی بودم ضرره.
نه تو هم به حساب نوع ضرره.
خب پس به حساب شخص ضرر نیست دیگه. لذا
متوجه توجه نمی‌کنید شما. ببینید بحث اینه که در اینجا اتفاقا با اینکه ضرر محقق است تکلیف ثابته. اگر قرار بود ضرر رافع تکلیف باشه خب این نباید وضو می‌گرفت.
چون ضرر شخصی،
این ضرره، این از ضرر شخصی به داری و نداری نیست. آقا آب یه تومنی رو 100 تومن بخری این ضرره. این که موضوع بابا توانایی یه بحثه، چرا توجه نمی کنید؟ توانایی یه بحثه. این که این اصلا فرض کنید قارون بره جنس یه تومنی رو 10 تومن بخره این ضرره، حالا ولی اون میتونه، این ضرر شخصی هم متوجه این شده، این ضرره. خب بحث اینه چطور در اینجا که ضرر هست، ضرر شخصی هم هست، اما تکلیف نفی نشده در باب وضو که انه نه چرا؟ اینجا ببینید بحث اینه، اینجا با اینکه ضرر هست تکلیف برداشته نشده. این چرا؟ چرا شیخی همچین فتوایی داده؟ میگه به خاطر این روایت خاصه. البته همین مرحوم شیخ میگه در جایی که همین به حد حرج برسه، یعنی میتونه ولی این ضرر عرض به حضور شما برای موجب حرج میشه، اینجا عرض به حضور شما این تکلیف برداشته میشه. به هر حال ببینید اجازه بدید، اینجا در واقع چون دلیل داریم بر وجوب خرید ما به اکثر من ثمن المثل، که انه این یه تخصیصیه در قاعده ضرر، از حیث ضرر مالی اونم فقط، در ضررهای غیر مالی شیخ این حرفو نزده، در ضرر مالی اونم فقط در ضرر مالی که انه یه تخصیص خورده. پس این نزد باب اینه که شیخ بین عبادت و معامله فرق میگذاره در باب وضو، نه این به واسطه یک دلیل خاصه و روایت خاصی که در این مسئله وجود داره، و اونم این که این ضرر مالی برای چنین کسی که میتواند نافی تکلیف نیست، این یه استثناست، یه تخصیص برای قاعده، والا به حسب قاعده اینجا باید نافی تکلیف میبود. دقت فرمودید؟ این فقط توجیه این تفصیل مرحوم شیخه، که گمان نشه اینجا شیخ تفصیل داده، این در واقع به خاطر روایت خاصه که مرحوم شیخ در باب وضو اومده یه همچین به اصطلاح حکمی را ذکر کرده. این تقریبا بحث در جهت سوم، تو فردا جهت چهارم بود البته، تو فردا انشاءالله بحث در جهت پنجم. الحمدلله رب العالمين.